بسم الله الرحمن الرحیم. یک مسئله ای رو برای محقق مطرح کردن که خیلی مورد اطلاع نیست ولی جنبه علمی داره، شاید در برخی اقوام و ملل هم الان مورد اطلاع باشه و صاحب جواهر هم خیلی طولانی بحث رو ادامه دادن روی یک نکته فنی علمی و جنبه طلبگیش. با اون مسئله به شکل ساده و متعارفش اینه که اگر کسی بیش از 4 زن داشت و غیر مسلم بود که در دین خودشون جایز بود بیش از 4 زن داشته باشه و بعد وارد اسلام شد، مسلماً میبایست 4 تاشون رو انتخاب بکنه و بقیهشون رو رد کنه. این بحث انتخاب یا اختیار و رد در حقیقت در شرایع یک فصل براش باز کردن، عنوانش هم گذاشتم اختیار العدد لتعیین، که بین 6 تا زن 8 تا زن 4 تاشو بیشتر نمیتونه داشته باشه. خب این 6 تا یا 8 تا هم حق طبیعی همشون زناشون بودن، حالا اسلام آورده و اسلام بهش میگه 4 تاشو بیشتر نمیتونی داشته باشی. صاحب شرایع میفرمایند که باید اختیار بکنه 4 تا رو مشخصا و تعیین بکنه، قولاً او فعلاً صراحتاً او کنایتاً، و قبل از اختیار و تعیین خب اشکال داره که 6 تا زن رو که نمیتونه همشون داشته باشه، 8 تا زن رو نمیتونه همشون داشته باشه. صاحب جواهر میفرمان که نصی در کار نداریم که اختیار به عنوان اختیار واجب است برای تعیین 4 تا، اختیار این 4 تا. بله نصوص میگه انکرو ما تاب لکم من النساء یا فنکرو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، و قبلا بحث کردیم که تا 4 تا زن بیشتر نمیتونه داشته باشه. حالا این آقا 6 تا زن داشته، 8 تا زن داشته و الان وارد اسلام شده، باید مازاد بر 4 تا رو کنار بگذاره. حالا حتما باید با یک دلیل روشن صریح لفظی یا فعلی یا قولی یا عملی معین بکنه یا نه. حالا هم صاحب شرایع و هم صاحب جواهر و شهید در مساله می فرمایان اون چه که از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رسیده، یک آقایی به نام من یادداشت کردم چون اسم زمان جاهلیت، ولی در سنن بیهقی روایتش آمده، البته روایت ما نیست، آقای بیلان ابن سلمه اسلم و تحتو اشرف و نسبه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش به او بعد از ما اسلم قال لقیلان ابن سلمه و تحتو اشرف و نسبه اختر اربعن و فارق سائرهن. گفتن این اختر اربعن و فارق سائرهم، خب همین مدرک روایی مسئله است که اختیار نقش داره و بدون اختیار نمیتونه همینطوری 4 تاشون رو معین، باید 4 تا رو اختیار بکنه و این اختیار مظهر میخواد، لفظاً او فعلاً، حالا صراحت و کنایش هم بدل میکنن. و یا نه، در نقل دیگری اختر اصلا نداریم، در روایت دیگه داریم که حضرت فرمودن، هر دوش هم در سنن بیهقی آمده، صفحه 182 جلد عرض کنم هفتم، امسک اربعن و فارق سائرهن، یعنی این آقای خیلان ابن سلمه که 10 زن داشته، وقتی اسلام آورده حضرت فرمودن امسک اربعن و فارق سائرهن، 4 تاشو نگه دار، بقیهشو مفارقت بکن، جدا شو ازشون. خب امساک بالاخره باید مظهر داشته باشه. صاحب جلال میفهمن نصی برای اینکه اختیار یک نقش فعال شرعی داره در زوجیت این 8 یا 10 تا که 4 تاشون میخواد انتخاب بشه، نصی نداریم، ولی البته بیشتر از 4 تاشون نمیتونه نگه داره، باید 4 تاشون نگه داره. اما اینکه بگد مثلا این خانمی که اسمش کذاست، اون خانمی که اسمش کذاست، اون خانمی که اسمش کذاست، به لفظ بیاره یا با کنایه بگه یا نه، دلیل خاصی نداریم. ولی ظاهرن حالا اگر روایت نبوی هست و امسک باشه یا اختر باشه فرقی نمی کنه، واقعا هر دو یک دستوره. یعنی یه آدمی که بیش از 4 تا زن داره وقتی مسلمان شده یک وظیفه جدید پیدا میکنه که بین این زنهایی که داشته قبلن بله کل قوم نکاح و براش بلا اشکال بوده، از هر 8 از هر 10 میتونسته متمتع بشه، الان از 4 بیشتر نمیتونه متمتع بشه. حالا این 4 بین این 8 یا بین این 10 نامعلومه. خب این نامعلوم رو باید معلوم بکنه، امسک اربعن و فارق سائرهن یا اختر اربعن و فارق سائرهن. ولو نصی به کلمه اختیار و لزوم اختیار نداشته باشیم، ولی معلومه که یه کاری باید بکنه که 4 تا از بین این 10 تا یا این 8 تا مشخص بشه. حالا الان فرض کنید 6 تا زن داره، نه 5 تا زن داره، اصلا قبل از اینکه اسلام بیاره 5 تا زن داشته و در شریعت خودشون بلا اشکال بوده براش، زن عقدیه به شکل دائم، اما با به اصطلاح مملوکیت اون یه بحث جداییست، قرار شد ما بحث عبید و امار رو هم اصلا مطرح نکنیم، چون مسائل عبید و امار به هیچ وجه مورد ابتلاع ما الان نیست، وقت رو نباید بگیریم. در عقد دائم و زوجه دائمه بیشتر از 4 تا نمیتونه باشه. حالا این 4 تا در انتخاب باید اختیار بکنه. برای اختیار کردن این 4 تا یک لفظی رو باید به کار ببره. مطابق نظر مرحوم محقق در شرایع، این لفظ گاهی صریح، مثل این که بگه اختر تو کرد یا امسک تو کرد، مثلا یه نه اینکه نکاح جدید لازم باشه، بلکه اون عقدی که در زمان جاهلیتش خونده مطابق مقررات شرعی اسلامی نیست، ولی زنش بوده و زن قانونیش بوده و الان وارد اسلام شده، باید 4 تاشون نگه داره. از بین این 5 تا یا 6 تا یا کمتر یا بیشتر از 4 تا هرچه هست، به 4 تاشون باید بگه اختر تو کرد یا امسک تو کرد. به طور صریح باید بگه لفظاً. اگر این دور بگه، خب اونایشونو که میگه اختر تو کرد میشه زنش، و بقیه دیگه به اصطلاح فارغ سائرهون، بقیه میشن اجنبی و از اون به بعد دیگه نمیتونه با اونها زندگی بکنه و تمتع داشته باشه. این در صورتی که با لفظ صریح بخواد بگه. اما اگر با لفظ کنایه‌ای بخواد بگه، این سبب شده که یک بحث فنی مطرح شده که اگر 5 تا زن داره، مثلا یکیشون رو اسم میبره میگه طلق تو کرد، که این یکی رو از 5 تا خارج کنه، باقی مونده همونجور که زنش بودن به همون کیفیت باشن، آیا این اختیار کنایی نیست؟ آیا این سبب این که زنش باشه نمیشه؟ اونا اون بقیه باقی مونده زنش بشن نمیشه؟ اینجا یک بحثی مطرح کردم که عرض کردم مرحوم صاحب جواهر خیلی طول و تفصیلش میدن که کلمه طلق تو در مفهومش اینه که قبل از کلمه طلاق نکاح هست و طلاق برای غیر زوجه که نمیشه گفت، که یعنی وقتی به یکی از اینها معینن میگه طلق تو کرد، یعنی انت زوجتی ثم طلق تو کرد، و الا اگر که زوجش نباشه که طلق تو معنا نداره. طلق تو اگر بخواد معنا داشته باشه باید زوجیت درش نهفته باشه. پس با کلمه طلق تو این کنایه در اینه که این یک زنی، یکی از زنهاشه که جزء 4 تا زنش حساب میشه و بعد طلاق داده، وقت طلاقش باید شرایط شرعی رو داشته باشه، طلاق در حضور عدلین باید باشه و مثلا شرایط دیگر طلاق رو داره. کلمه طلق تو نمیتونه در اختیار اربع و فراغت زائده بر اربع مؤثر باشه. صاحب جواهر میفرماید که کی گفته است که در کلمه طلق تو مفهوم نکاح باقیه؟ مفهوم نکاح متعارفاً هست، چون طلاق یعنی زنشه و طلاق میده، اگه زنش نباشه که طلاق معنا نداره. که میگن نه، میشه طلاق در جایی که نکاح درست نباشه، در اونجا کلمه طلاق هم به کار بره. و بهترین دلیلی که ایشون میارن، میگن یک آقای دیگری به نام فیروز، نمیدونم کجایی، نامش فیروز بوده، 2 تا خواهر رو داشته و بعد اسلام آورده در زمان پیامبر اکرم، و این آقای فیروز نام که 2 تا خواهر رو داشته، حضرت بهش فرمودن که طلق ایهما ایتهما شئت، طلق ایتهما شئت، اگر طلاق مستلزم یک نکاح ضمنی قبلی باشه، معناش اینه که هر 2 تا خواهر میتونن زن باشن و بعد طلاق به اصطلاح صدق بکنه، در حالی که مسلمه که در اسلام 2 تا خواهر رو جمعا نمیتونه داشته باشه. بنابراین کلمه طلاق همه جا مستلزم این که زن رو دارن طلاق میدن، نه، یه جایی که به یه دلیل دیگری باید از این زن جدا بشه، حالا بعد معلوم شد مثلا خواهر رضاییشه، معلوم شد دختر رضاییشه، معلوم شد مادر رضاییشه، اونجا اگر بگن طلق، خب معناش اینه که زنش رو طلاقش بده، نه، معناش این نیست. بالاخره استدلال ایشون، این بحث رو خیلی ایشون کشش دادن که آیا کلمه طلاق به اصطلاح مستلزم یا متضمن این که انت زوجتی فاطلقک، اگر مستلزم این باشه با طلاق تعیین نمیشه، بلکه بحث مشکل تر میشه، یعنی انت زوجتی و من اهدا اربعه زوجات، اما و بقیه بخواد جدا بشه، وقت شرایط طلاق رو وقتی نداشته باشه طلاقی صحیح نیست و در حضور دیگرانم بخواد طلاق شرعی بخواد بده، خب اون یه بحث دیگه است. اگر اینجور باشه معناش اینه که گفته انت زوجتی، بعدم شرایط طلاق رو فراهم بکنه و طلاق رسمی بهش بده، اون خیلی خوب. یعنی یه زنه یکی از چهارتا بوده اونتاش طلاق داده، میمونه سه تا دیگه به اصطلاح از اون پنجتا یا از اون زاده و چهارتا. ولی در هر حال بعد در پایان بحث طولانی میفرمایند که درسته که در بعض موارد کلمه طلاق برای غیر زوج هم گفته شده است، مثل همین طلق ایت اماشت که دوتا خواهر رو داشته و پیغمبر اکرم فرمودن طلق ایت اماشت، و یا در مثلا رضا یه جایی گفته بشه در تعابیر فقها، اما معمولا طلاق در لسان عرف مال زنه و وقتی زنی باشه و زوجیت باشه طلاق مفهوم داره، چون مفهوم طلاق یعنی انقطاع زوجیت، یعنی رهایی از زوجیت. اصلا طلاق طلق از طلق و از طالب یا طلق یا مطلق یعنی رها و آزاد بودنه، و این آزاد بودن در برابر اون زوجیت قبلیه. حالا در یه جا اگر تعبیر شده اون اونجا رو باید اصلاح کرد، اون فقط همون موردی است که این آقای فیروزنام دو تا خواهر رو داشت و حضرتش فرمودن که طلق ایت اماشت، هر کدوم رو میخوای طلاق بده. اونجا باید بگیم اون کلمه طلاق کنایه از این است که یعنی یکیشون رو رها کن یکیشون رو نگه دار، چون نمیتونی دو تا خواهر رو جمعا داشته باشی. اما حتما کلمه طلاق چون متضمن زوجیت در اونجا هم استعمال شده زوجیت وجود داشته، پس هر جا کلمه طلاق گفته بشه در متضمن زوجیت، و اینجا هم نتیجتا با کلمه طلاق تو که این تعیین و اختیار انجام نمیگیره. ظاهراً بعد از همه این گفتگوهای طولانی که آیا متضمن هست یا نیست، مستلزم هست یا نیست، این استلزام چه دور استلزامیه، یه بحث فنی ادبی و علمی و اینا میکنن، میگن که اینجا اگر واقعا گفت طلق باید گفت که یکیشون رو رها کرده و اگر شرایط طلاق شرعی رو داشته باشه رها کرده و باقی میمونن با همون عقد قبلیشون میمونن. بنابراین میتونه از الفاظ کنایی استفاده بشه، ولی حالا الفاظ کنایی دیگه بحث جداییست. صراحتش اینه که اختر تو که امسک تو که، و باقی رو بگد که مثلا انت غیر مختاره یا مثلا غیر ممسکه، تا بتونن برن، و یا با کلمات کنایی بالاخره بگه دیگه به زن من نیستی و من نمیتونم شما رو دیگه داشته باشم، شما غریبه هستی از این به بعد. حالا آیا مثل مطلقه رجعیه با کنایاتی که در مطلقه رجعیه لفظاً او فعلاً استفاده میشد اینجا هم میتونه مثلا چادر بنداز و سرش بگه یعنی تو دیگه نامحرم منی و برو، یا حرف باش ندنه، میخواد چهارتش رو انتخاب بکنه و بقیهش رو رد بکنه، بعد از چهارتا یکی دیگه مونده دوتا دیگه مونده یه چادر بنداز و سرش و هیچی هم نگه. آیا میشه گفت این ملحق به عده طلاق رجعی است که عملا اگر در عده طلاق رجعی چادرشو برداشت معناش اینه که رجوع کرده، و یا اگر مثلا با یه حرف کنایه بین زن و شوهر حرفی بزد معناش اینه که رجوع کرده؟ اینجا هم در اثبات و نفی بگیم مثلا با فعل بتونه باشه. این الحاق رو هم باز روش بحث میکنن که آیا میشه به اصطلاح ملحق کرده ملحق نکرد، ولی اقوا اینه که این ربطی اصلا به طلاق نداره، ربطی به باب طلاق نداره، این یه بحث جداییه. آدمی که 5 تا زن داشته و هر 5 تا زن بودن همشون هم شاید زن پنجمی رو که به ترتیبی که زن گرفته زن پنجمی رو بیشتر از بقیه دوست داره، خب میتونه اون پنجمی رو نگه داره، اون اولی رو رد بکنه یا مثلا سومی رو رد بکنه. منتهاش باید با یک لفظی یا فعلی که دلالت بر اختیار و انتخاب داشته باشه، اما صراحتن و اما کناریتن فی نظر عرف، یعنی عرف بفهمه که منظورش اینه که این خانم به دلیل اینکه من مسلمان شدم بیشتر از 4 تا زن نمیتونم داشته باشم، الان شما 5 تا شما 6 تا به اصطلاح زن من بودید، عرض شود که شما دوتا دیگه اجنبی هستید و برید سراغ زندگیتون، برید مثلا از زندگی من برید بیرون. قدر مسلم اینه که با لفظ صریح یا لفظ کنایی میتونه این تعیین رو انجام بده، و از او مسلمتر اینه که با فعل صریح، و فعل صریح مثل مباشرت مثل زناشویی که در بین این 5 تا با 4 تاشون مباشرت بکنه و یه بقیه رو رها بکنه. این 4 تا که مباشرت کرد به ترتیب، این 4 تا میشن زنش. هیچ لفظی هم به کار نمیبره، 5 تا زن داشته قبل از اینکه مسلمان بشه، حالا که مسلمان شده هر شب میرفته پلوی یکیشون، حالا به اصطلاح اون 4 تا که میخواد انتخاب بکنه به ترتیب اول و دوم و تا 4م دیگه بعد از 4می دیگه نمیتونه بره پیش بقیه، اون بقیه به اصطلاح منفصل خواهند شد. و این فعل یعنی خود مباشرت جنسی و در حقیقت وحی، این کافیست برای تعیین به اصطلاح 4 تای در بین بیشتر 4 تا. مسئله به این صورته که اگر کسی بیش از 4 زن داشت و مسلمان شد، معیناً باید 4 تاشون رو جدا کنه و بقیه رو رها کنه. منتهاش این جدا کردن و تعیین به تعبیر صاحب شرایع لفظ خاصی میخواد یا فعل خاصی میخواد، صراحت و به تعبیر صاحب جواهر هر چیزی که دلالت بکنه عرفاً بر انتخاب کافیه و هیچ نصی اصلا وارد نشده جز همون همسک هر و انفارق سایرهون. نمیگه یه لفظ معین رو به کار ببر یا یک فعل معین رو به کار ببر، ولی باید عملا جوری بکنه که حالا به لفظه و به فعله جوری بکنه که 4 تاشون بشن زنش و بقیه رد بشن. این مقداری که میشه در این بحث صحبت کرد و واقعا قبول بکنیم که طلاق متضمن نکاح هست، طلاق مال زنه، زن رو طلاق میدم. اگر به یک اجنبی بگه طلاق تو که، مثلا الان همین شخص فرض کنید که 5 تا زن داره، 4 تاش رو تو ذهن خودش انتخاب کرده، به 5 میگه طلاق تو که، طلاق تو که، مگه زنت که طلاقش دادی؟ زنت نیست که، شما 4 تا رو انتخاب کردی قبلا، در ذهنت انتخاب کردی و آماده هستی که این 4 تا رو نگه داری و 5 رو میخوای بیرون کنی و با کلمه طلاق تو که میخوای بیرونش کنی. اینجا اشکال پیدا میکنه که طلاق تو که متضمنه اینه که تو زن منی، میخوام طلاق بدم، بعد اونجا میتونه در این کارو بکنه، منتهاش باید شرایط طلاق رو فراهم بکنه که هم زوجیت ثابت بشه و هم طلاق ثابت بشه. از این جهت این بحث دیگه خیلی بحث به اصطلاح نتیجه فقهی عملی خیلی نداره، اما عرفاً باید قبول کرد واقعا که کلمه طلاق در آیات شریفه الطلاق و مرتان و امساکن به معروف و تصریحون به احسان اونجا مال زوجه، در عبارات دیگر فقها هم هر کجا که طلاق به کار میره مال زوجیته، و اصلا حقیقت طلاق هم یعنی منقطع کردن الگوی زوجیت و آزاد کردن زوجه را از زوجیت. وقتی اینطور شد با برای تعیین 4 تا از بین 5 تا از کلمه طلاق نمیشه استفاده کرد. این یک مسئله که
استاد در افعال غیر سریع، افعال کنایی، اگر اختلاف بشه به نظر اومد، یعنی مرد مثلا چادر که میندازه از نظر خودش طلاق نیست، اما زن این رو طلاق حد نظر میگیره و بعد از نظر خودش دیگه حرام.
شرایط طلاق اسلامی رو داره یا نداره؟ خب اگر شرایط طلاق رو داشته باشه زنشه و مطلقه است، میشه یکی از زنهای چهارگانه که بعد چون طلاقش داده الان سه تا زن بیشتر نداره.
بس در اینه که زن و مرد ظهوری که از این فعل دارن با هم اختلاف داره، مرد از این فعل طلاق برداشت نکرده، زن از این فعل طلاق برداشت میکنه.
این فعل نیست، این لفظه.
نه فعل که چادر مثلا نداره. حالا یک
آها اون بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است که اگر ولی ذات شرایع محقق میفرمایند که باید صراحتاً معین بکنه که تو زن منی، یا با کلمه اخترتوکه و یا امسکتوکه، و اگر گفت طلقتوکه مردده، و یا فعل و فعل رو میگن مثل وطیه. اما در چادر سرش انداختن معناش اینه که ما قیاس بکنیم به مطلقه رجعیه، و همونطور که در مطلقه رجعیه بعض افعال رو بعض اقوال رو مؤثر در اثبات یا نفی میدونستیم، اینجا مؤثر در اثبات و نفی بدونیم، این قیاسه، این قیاس رو قبول ندارد هیچ کدوم از این دوتا بزرگوار، این سه تا بزرگوار که من فرماشون دیدم، اینا قبول ندارم که ملحق بکنیم برای تعیین به طلاق رجعیه و بگیم با فعلی که اونجا دلیل هست اینجا دلیل بشه بر بقا یا دلیل بشه بر نفیه. خب حالا دو تا مسئله دیگه هست که باید ایشون اشاره میکنن، این شاید یه مقداری اطلاعی بیشتری باشه و البته چون اصولا بیشتر از یه زن در فرهنگ ما نمیشه داشت، در فرهنگ ما اصلا تو بیشتر زن نمیتونه، ولی شاید تو اعراب هنوز باشه یا تو بعد از اعراب هنوز باشه که بتونن 5 تا 6 تا زن داشته باشن و بعد مسلمان بشن و این مسئله باشه. خیلی خوب، از کلمه طلاق نمیشه استفاده کرد به دلیل احتمالش بر به اصطلاح نکاح. با ایلا چطور؟ حالا عذر میخوام قبل از ایلا و ظهار، با لمس به شهوتن لفظی به کار نمیبره، ولی دست میذاره رو دستش و رو صورتش و بدنش به شهوتن، یا با تقبیل مثلا به شهوتن، آیا این تعیین کننده است یا تعیین کننده نیست؟ این میتونه فعلی باشه مثل وقتیه که وقت تعیین کننده است، اما لمس به شهوتن و لمس تقبیل به شهوتن آیا میتونه تعیین کننده باشه از بین این 5 تا 6 تا که یا بالاخره بیش از 4 تا که داره؟ میگن فیه ترددون، برای اینکه لمس به شهوت گاهی با اجنبی هم معقب میشه، هیچ دلالتی بر زوجیت یا عدم زوجیت نداره، آدم ممکنه به اصطلاح حسیانن با یک اجنبیه لمس به شهوتن داشته باشه یا تقبیل به شهوتن داشته باشه. این لمس به شهوت یا تقبیل به شهوت این هیچ دلالتی بر این که تو زن منی نمی کنه، نمیتونه دلالت داشته باشه، چرا احتمال غیر زن زنده، احتمال اسیان، ممکنه این زن رو نمیخوادش، ولی حالا اونو برای آخرین بار میخواد یه سوء استفاده ازش بکنه، معصیتش هم بپذیره.
مثلا برای بچی هم احتمال داره همین محصیت داره، محصیت داره فهم میکنه
برای بلاخره کلمه یه. حالا فهم زن و فهم مرد یک مسئله است که اگر اختلاف در فهم پیدا کردن چیه، این تکلیف مال مرده نه مال زن، این مرد هست که باید وضعیت این 5 تا زن رو مشخص کنه. قبل از اینکه مسلمان بشه هر 5 تا براش مباح بودن، ولی الان هر 5 تا مباح نیستن، 4 تای در بین 5 تا لا علت تعیین. لا علت تعیین همین وجود خارجی نداره هیچ وقت، اینو بارها گفتیم. پس علیه این تعیین بکنه و این تعیین رو بیشه چجوری تعیین بکنه؟ اما لفظاً و اما فعلاً، اما قولاً و اما فعلاً، قولاً هم یا صراحتاً یا کنایتاً، فعلاً هم باید جوری باشه که عرف معمولاً بگه آدم با زنش این کارا رو میکنه، با اجنبی این کارا رو میکنه، و خب ممکنه کسی با اجنبی یه لمس به شهوتن داشته باشه. بنابراین لاحتمال بگیم که چون احتمال در احتمال غیر زوجیت هم هست، در لمس به شهوت یا تغییر به شهوت با لمس و تغییر هم نمیشه تعیین رو محقق کرد.
واقعی
نیست.
واقعی پیشنهادی داریم همونطور که صاحب شرایط مثلا مثل چادر انداختن رو میگفت این قیاس مانه نفی به طلاق رجعی میشه و قبول نمیکردن، مقوله تقبیل و لمس رو هم به همین استدلال که بگیم نمیشه قیاس کرد به طلاق رجعی نپذیریم، چون اگر خواستیم با بحث اسیان جلو بیای همون که همونطور
احتمال اسیان داره
تو وقتی هم احتمال اسیانش هست.
بله چون به همین دیگه، چون وجه احتمال اسیانش هست این دلالت نداره.
بچه برای چی پذیرفتن پس؟
نه پذیرفتن، دارن میگن دارن میگن لمسوس لمس به شهوت و تقویل به شهوت، چون احتمال خلاف درش هست معین نیست، یعنی نمیشه باش تعیین بکنه. یعنی این آقای که این پنج تا زن رو داشته اگر یکیشون رو با شهوت لمس کرد و یکیشون رو به شهوت تقویل کرد، این دلیل بر این نیست که من تو رو به زنیت قبول دارم، این نمیتونه دلالت بکنه.
ایشون یه وقتی
هم همین مسئله هست،
ایشون دارن تایید میکنن.
نه جا ما شیعه استدلال رو اشکال داریم،
یعنی تو وقتیش هم همین اشکال هست.
نه در وقت در وقت ببینید پنج تا زن در اختیارش بوده، وقتی هم ممکنه کسی بره زنا بکنه، اما زنایی که در اختیارش هستن وقتی کرده، قبلا با همه اینا هر شب به نوبت میرفته، پنج تا بود داشتن شش تا بودن، هر شب میرفته خونه یکیشون یا مثلا هر دو شب میرفته خونه یکیشون، الانم چهار تاشون رفته دیگه پنجمی رو نمیتونه بره. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقت وقتی زنش بوده، زنش رو وقت کرده، چون چه قبل از این جریان هم وقت میکرده ولی الان نه. بنابراین تقبیل و لمس نمیتونه دلالت بر تعیین بکنه، چنان که کلمه طلاق به دلیل اشتمالش لمسئله نکاح نمیتونه تعیین بکنه و شبهه درش هست. خب ایلا و زهار چطور؟ ایلا و زهار معمولا دو تا فعلی هست که معمولا برای مفارقت از زن انجام میدن، یعنی زهار در باب طلاق مفصل بحث شده، هم ایلا و هم زهار در باب طلاق مفصل بحث شده که اگر کسی گفت مثلا زهر که زهر امی، این حرام میشه برش، که در جاهلیت بوده در اسلام با یه شرایطی گفتن این زهار موجب حرمت هست، و یا ایلا یعنی قسم خوردن بر این که من هرگز دیگه تو را وقت نخواهم کرد، این قسم خوردن. آیا با کلمه با ایلا یعنی بگد زهر که زهر امی، این از زنیتش خارج میشه و تعیین میکنه که این زن بشه جزء اونایی که رد شدن، یا اگر نه قسم خورد که من دیگه هرگز با تو مباشرت نخواهم داشت، این معناش نیست که تو دیگه هرگز زن من نیستی. یعنی ایلا و یا زهار که معمولا در شرع مقدس اسلام با زوجه انجام میگیره، درست مثل طلاق که با زوجه انجام میگیره، اینجا بگیم که با ایلا و یا زهار هم میشه تعیین کرد یا نه، باز همین شبهه رو دارن، میگن نه خیر با ایلا نمیشه تعیین کرد، و بالاخره یا لفظ معین یا قول معین و صریح، و یا فعل معین و صریح، قول معین و صریح امسکتو که اخترتو که، و قول کنایه هم کنایه که عرف بفهمه، ولی این کنایات محتمله مثل لمس و نمیدونم مثل ایلا و قسم بخورم که من دیگه بر بطن مباشرت نمی کنم، این کافی نیست برای تعیین زوجیت. بنابراین این یه مسئله ایست که حالا کمتر هم در مخصوصا در فرهنگ ما کمتر مورد اطلاع قرار میگیره، ولی بالاخره هم جنبه شرعی داره هم جنبه علمی داره، به خصوص اون بحثی که کلمه طلاق متضمن نکاح هست و اگر شرایط طلاق رو داشته باشه جزء یک از چهار تا زن حساب میشه که انتخاب کرده و طلاق داده، که سه تا دیگه به اصطلاح حق پیدا میکنه، و مثل اینه که زن یکی از زنهای چهار گانش رو طلاق داده اگر شرایط طلاق محقق باشه. از این بحث بگذاریم، پس ایلا و طلاق زهار هم کافی نیست. یه مسئله دیگه هست که این مسئله یه فصل جدایی باز کردن من محقق، به عنوان فروعاتی که در اثر ادیان یا اختلاف ادیان محقق میشه. این مورد ابتلاء به اصطلاح ما در فرهنگ ما اون مورد ابتلاء میتونه باشه. اگر یک کسی مادر و دختری رو در دین خودشون نکاحشون جایزه که مادر و دختر رو هر دو با هم ازدواج بکنه، یک کسی آمد و مادر و دختر رو هر دو رو عقد کرد و مدتی هم باشون زندگی میکنه مطابق مذهب خودش بلا اشکاله، بعد اومد مسلمان شد، به صرف این که مسلمان شد اگر با هر دو دخول کرده باشه هر دو براش میشن محرم ابدی. چرا؟ برای اینکه یکیشون ام زوجشه، یکیشون هم ربیبه مفعول به هاست، یکیشون ام زوجشه چون مادر و دخترن دیگه، هر دو زنش بودن و با هر دو هم دخول کرده، وقت یکیشون مادر اون دختره میشه ام زوجه، ام زوجه محرم ابدیه. و چون مدخول به ها هم هر دو هستن، ربیبهی که برابابه ملتی در خلطون بهن نشامل میشه، هر دو میشن محرم ابدی قطعی. این یه مسئله فرقی خیلی روشن فقهی مستدل مستند به آیات شریفه هست و میتونه مورد ابتلا قرار بگیره. یعنی مشرکی کافری که غیر مسلمه و در دین خودش مادر و دختر رو میتونه با هم داشته باشه، مادر و دختری رو داره، وقتی اسلام آورد با اسلام آوردنش هر دوشون میشه، اگر هر دو مدخول بها باشن هر دوشون میشن محرم ابدی. اما اگر غیر مدخول بها باشن مادر میشه محرم ابدی ولی دختر محرم ابدی نیست. چرا؟ برای اینکه مادر مادر زنش حساب میشه و امهاتون سائلکم صریحا در آیه شریفه ای که محرمات رو ذکر کرد اواخرش داشت و امهاتون سائلکم و مادر زن حرام ابدیه. اما ربیبه قید داره، ربیبه ربابه کمالکی دخلتون بهن، و این فرض این است که این مادر و دختر را که گرفته بوده به مادر به سا دخول کرده بوده ولی به دخول نکرده بوده و بعد دختر را داره، مادر برش حرام میشه چون مادر زنشه، چون دختر را داره دیگه، مادر زنشه، مادر زن محرم ابدی چه دخول داشته باشه نداشته باشه. اما دختر دیگه حرام نیست. چرا؟ برای اینکه دختر ربیبه ایست که لم تدخل بهن، نه اگر عدم دخول باشه. مادر و دختر رو عقد کرده در حال شرک، در حال کفر، ولی به هیچ کدام دخول نکرده، بعد اسلام آورده، اینجا مادرش حرام میشه به خاطر اینکه ام زوجشه و دخترش دیگه حرام نمیشه. چرا؟ برای اینکه ربیبه وقتی حرام میشه که به مادر دخول کرده باشه، ولی این میشه ربیبه غیر مدخول بها و ربیبه غیر مدخول بها بلا اشکال دخترش رو میتونه داشته باشه. پس این یه مسئله فقهی روشن مورد ابتلایی که به استناد آیات مادر و دختر رو هر دو اگر با هم داشت، بعضی وقتا بعضی پدرها با پسرها شوخی میکنن، میگه یه مادر و دختر رو پیدا کن، مثلا مادرش برای من دخترش برای تو، این اصلا امکان به اصطلاح فقهی به این فقهی هم نمیتونه داشته باشه. مثلا